سر برد و در آغاز دور نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی انگلیس چلسی با یک گل منچستر سیتی رو برد و راهی دیدار پایانی شد. امشب هم ساعت 22 لستر به مصاف ساوثهامپتون می‌رود. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
خب همکار خوبم آقای رئیسیان از اتاق فرمان به استودیو اومدن. آقا سلام، در خدمتون هستیم با پیک نیمروزی، بفرمید.
سلام و درود به شما خانم ارمی، خسته نباشید و دوستانم در تحریه خبر که زحمت خبرها رو کشیدید. سلام میکنم به شنوندگان گرامی رادیو ایران و علاقمندان به گزارش های پیک. در 29 روز از فروردین ماه 1400 پیک نیمروزی رو میشنوید. شماره پیامک ما 3610 است.
این روزها که گاهی قیمتشون از تاکسی های تلفنی هم بیشتر شده، حتی به افزایش 2-3 برابری هم راضی نیستن و دوباره صحبت از افزایش جدید قیمت میکنن.
خیلی از رانندگان قبول نمی کردن سفرها رو و این افزایش قیمت رو میدن.
ملک دینار معتقد است نتیجه رفتار انسان با محیط اطرافش به خود او باز میگردد. او حتی برای اینکه گاندوها زنده بمانند از باغ موز خود صرف نظر کرد و حق آبه باغ خود را به این تمساها بخشید.
دنبال این هستیم که این متناسب سازی، احکام متناسب سازی دائمی بشه، یعنی ما این دغدغه همه ساله رو نداشته باشیم، یعنی همه ساله در بودجه سنواتی دولت این موضوع رو ببینه.
درود بر شما مردم خوب ایران زمین. عرض شود که تاکسی های اینترنتی به تازگی اعلام کردند که قیمت ها را افزایش خواهند داد. این در حالیه که نرخ سفرهای این نوع از تاکسی ها مشخص نیست و در سال گذشته هم چند باری افزایش قیمت داشتند. همکارم بخشی این موضوع رو در گزارشی بررسی کرده، بشنوید. خواهش میکنم.
چند سال قبل وقتی سر و کله تاکسی های اینترنتی پیدا شد، اونقدر قیمت های پیشنهادی اونها برای مسافرا وسوسه کننده بود که به راحتی تونستن رقبا یا همان آژانس های تلفنی رو از دور رقابت خارج کنن. اما این روزها که گاهی قیمتشون از تاکسی های تلفنی هم بیشتر شده، حتی به افزایش 2-3 برابری هم راضی نیستن و دوباره صحبت از افزایش جدید قیمت میکنن. عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی به پیک نیمروزی میگه چون قیمت تاکسی های معمولی افزایش نرخ داشته، تاکسی های اینترنتی هم طی روزهای آینده افزایش قیمت خواهند داشت.
اون چیزی که مشخص هست، اگر قیمت تاکسی ها افزایش پیدا بکنه به صورت رسمی، به تبع این ناوگان هم از اون تأثیر میپذیره و قیمت ها ناخودآگاه افزایش پیدا خواهد کرد. این اتفاق در سال گذشته و سالهای قبل هم افتاد.
این در حالیه که تاکسی های اینترنتی سال گذشته به یک بار افزایش قیمت هم راضی نبودن و در چند نوبت نرخ ها رو بالا بردن. آقای الفت نصر:
ببینید، ما شرایط سال گذشته شرایط بسیار شرایط خیلی خیلی خاصی هم بود. با توجه به این مسائل خیلی از رانندگان قبول نمی کردن سفرها رو، بنابراین تعداد رانندگان در بیشتر ساعتها کم می شد. آمارها کاملا مشخصه و این افزایش قیمتی رخ می ده.
این تفاوت چقدر باید باشه؟ یه مسیری که مثلا 15,000 تومان است تو شرایط عادی، بعد این مثلا در وقت حالا بگیم غیر عادی یه دفعه میشه مثلا 50-60,000 تومان، یعنی 2-3 برابر. من دارم اینو میگم که این تفاوته یک معیار خاصی باید داشته باشه، مثلا 15,000 تومان بشه 20,000 تومان، 25,000 تومان، نه یه دفعه مثلا 50-60,000 تومان.
ببین، راننده قبول نمیکنه. من به عنوان پلتفرم نمیتونم راننده رو الزام کنم که حتما تو بیا با 20,000 تومان برو.
یعنی چون راننده قبول نمیکنه،
راننده براش نمیصرفه. اینو خدمتتون عرض بکنم و این ضرر برای تاکسی اینترنتی اگر راننده قبول نکنه. سال
خب شهروندا باید مثلا اینو تقاضا پس بدن آقای
همه اینها در حالیه که کسی نمیتونه از روش‌های قیمت‌گذاری و قیمت‌دهی این دست از تاکسی‌ها آنچنان که باید و شاید سر در بیاره و گاهی قیمت‌هاشون در شرایط مختلف به نحوی افزایش پیدا می‌کنه که برخی مسافرها دوباره مشتری همان معدود آژانس‌های تلفنی حداقل در برخی شرایط میشن.
پارسال که هیچ نظارتی وجود نداشت روشون، معمولا توی تیک ترافیک‌ها چند درصد می‌بردن بالا، نمی‌دونم توی بارندگی همینطور.
مسئولان تاکسی‌های اینترنتی افزایش نرخ کرایه رو وابسته به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های معمولی سطح شهر بیان می‌کنن، اما رئیس اتحادیه سراسری تاکسیرانی کشوری این موضوع رو قبول نداره.
ما در حوزه تاکسی‌های شهری قاعدتاً در سال یک مرتبه افزایش رو داریم، ولی شاهد بودیم که در حوزه تاکسی‌های اینترنتی در سال گذشته چندین مرحله افزایش قیمت رو داشتن.
در حال حاضر بیش از 2 میلیون خودرو در سامانه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت دارن و میزان سفرهای روزانه در این خطوط هم 2 میلیون سفر در روز اعلام شده. البته نباید از این غافل شد که سود بیشتر این سفرها به جیب مالکای شرکت‌های بانی این تاکسی‌ها واریز میشه. مدیر کل حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران میگه نظارت بر قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی امسال اعمال میشه. آقای صحرایی:
تا امروز در بحث تاکسی های اینترنتی که هستن، قیمتاشون قیمتای بوده که سنفشون میذاشتن و شورای ترافیک تا امروز قیمتی برای اینا مصوب نکرده یا شورای شهر تهران، ولی فرمانداری تهران ما الان در حال کار کردن روی موضوعه که قیمت‌های عادلانه اینا رو دیگه مثل سایر موارد مصوب کنن و برن شورای شهر رو از این موارد انجام بدن. اینه که ظرف 2 هفته آینده اینا دنبال این بحثن که اینا بیاد وارد این چرخه بشه.
یکی از مهمترین گلایه‌های مردم تفاوت قیمت کف و سقف تاکسی‌های اینترنتی که گاهی به چند برابر افزایش پیدا میکنه، اما گفته میشه این فاصله قیمتی نباید از 25% بیشتر باشه و در صورتی که قیمتشون از قیمت مسبب تاکسی های سنتی بیشتر باشه باید از طریق اپلیکیشن به مشتری اعلام کنند.
خب شما هم اگه از تاکسی های اینترنتی استفاده میکنید که قطعا خیلی از مردم این روزا استفاده میکنند، نظرتون رو در خصوص کرایه های اونها به سامانه پیامکی 30610 برای ما ارسال بفرمایید.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بینید که پیک نیمروزی.
اجرای مرحله دوم همسانسازی حقوق 3,600,000 بازنشسته تأمین اجتماعی که از فروردین امسال بوده، گلایه برخی بازنشسته ها رو برای واریز نشدن افزایش اعلام شده در پی داشته. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که این موضوع برای برخی افراد بوده و در ماه اردیبهشت این موضوع اصلاح خواهد شد، اما در خصوص اطلاع از آخرین وضعیت اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با آقای بیات، دبیر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، دقایقی پیش مصاحبه داشتیم که خواهش می‌کنم بشنوید.
اولا حداقل بگیرای ما پس از اعمال ماده 96 یعنی افزایش سنواتی سال 99 با اعتصاب مرحله دوم با 30 سال سابقه، اسفند 99 2,800,000 تومان میگرفتن با متناسب سازشو، ما این رو به 4,300,000 تومان رسوندیم. 20 سال سابقه مون از 2,600,000 تومان به 3,900,000 تومان پس از اعمال افزایش ماده 96 یعنی افزایش ضریب سالانه. منتهای مراتب توی سطوح میانه بگیر ما که قرار بود که هر آنچه که عقب افتادگی داشتن تا 75% جبران بشه، از نظر سیستمی نرم افزاری اشکالاتی پیش اومد که ما جلسه گذاشتیم، هم تو سازمان برنامه جلسه گذاشتیم، هم با سازمان جلسه گذاشتیم، هم امروز یه جلسه داشتیم، 5 سناریو رو ما اونجا اومدیم به اجرا گذاشتیم که همه مشکلات افراد رو بدون دغدغه رفع کنیم. ما داریم به هر حال و قرارمون با سازمانم این بوده که احکام رو داریم بررسی میکنیم، دارن احکام رو هم کارشناسای ما هم روش متمرکز شدن، کارشناسای اونها هم متمرکز شدن، داریم بررسی میکنیم و تلاش ما این هست با پرداخت حقوق اردیبهشت ما کلن این رفع و این دغدغه رو رفع بکنیم و احکام بازنشستگان زده بشه. ما دنبال این هستیم که این متناسب سازی، احکام متناسب سازی دائمی بشه، یعنی ما این دغدغه همه ساله رو نداشته باشیم، یعنی همه ساله در بودجه سنواتی دولت این موضوع رو ببینه.
صحبت‌های آقای بیات رو شنیدید، دبیر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان این سازمان. حیات تمساح پوزه کوتاه ایرانی موسوم به گاندو در سالهای اخیر با استمرار خوش‌سالی‌ها به خطر افتاده، اما بشنویم از پیرمردی که از حقابه باغ خودش برای گاندوها گذشته و با هزینه شخصی اونا رو تغذیه می‌کنه. این در حالیه که به گفته این پیرمرد سازمان حفاظت محیط زیست جدا از حضور کمرنگ حتی کارت محیط‌بانی افتخاری اون رو تمدید نمی‌کنه. همکارم خانم شاهلی.
ملک دینار شجره اهل روستای باهوکلا در 95 کیلومتری شهر چابهار است. همسایه رودخانه سرباز اصلی ترین زیستگاه تمساح پوزه کوتاه ایرانی که در زبان محلی به این نوع تمساح گاندو گفته می شود. با شروع خشکسالی و نبود آب و غذا حیات گاندوها به خطر افتاد و ملک دینار وقتی دید جان گاندوها به خطر افتاده به فکر افتاد جانشان را نجات دهد.
وقتی به آب اینا خشک شد دیگه بنده فکر اینا شدم رفتم وسط رودخانه چار زدن آب خنباش کردن ریختم وسط رودخانه، بنده فکر کردن قبلا اینا داخل آب ماهی قورباغه خوردن حالا هیچی نیست چی میخورن، رفتم نون خشک ریختن لب آب صبح هم به نون خشک نخوردن، بنده رفتم از مغازه گوشت مرغ آوردم ریختم لب آب صبح هم دیدم گوشت مرغ را همه را خوردن، بنده همین کار ادامه دادم.
ملک دینار که به خاطر کمکهایش به گاندوها به فرشته نجات گاندوی ایرانی معروف شده و تعداد 5 گاندو را به 26 تا رسانده از کمبود محیط‌بان‌ها گله‌مند است.
رودخانه که از سرباز کلا شروع میشه میره به گواز، از گواز به طرف سرباز 330 کیلومتر، هر جا آب داره حتما 2 تا 3 تا یکی تمسا داره ولی محیط‌بان نداره. خانم جان فقط 2 تا محیط‌بان دولتی، این 2 تا محیط‌بان چه کار میکنن؟ یعنی
او که سالها همیار محیط زیست بوده از درخواست‌های بی جوابش هم گفت.
قبلا داده بودن یک کارتی که برای غلامبان 5 ساله او تمام شد، حالا دادم برای تمدید 12 ساله برای من این کارت مال غلامبان تمدید نمی‌کنن. یک فردی بیاد میگه آقا تو کتاری هستی؟ من کارت نشون میدم من غلامبان مال محیط زیست هستم.
آقای حسینی رئیس سازمان محیط زیست چابهار با تایید شرایط نگهداری نامساعد برای گاندوها میگوید در این شرایط چاره ای نداریم.
ما نیرو نداریم دیگه، وقتی باید استخدام بکنیم. استخدام امسال میگم یه 8 نفر تنی استخدامی داشتیم، امروز هم اعلام نتایجش بود. من فکر کنم حالا ببینیم کی قبول میشه، خدا کنه بومیا قبول شده باشه.
ملک دینار معتقد است نتیجه رفتار انسان با محیط اطرافش به خود او باز میگردد و میگوید اگر بدرفتاری ما با محیط اطرافمان نبود الان در سیستان و بلوچستان خشکسالی نداشتیم. او حتی برای اینکه گاندوها زنده بمانند از باغ موز خود صرف نظر کرد و حق آبه باغ خود را به این تمساح‌ها بخشید.
اون موقع بنده پاک زده بودن از رودخانه آب کشیدن، آب بود بنده موز کردم ولی به موجیزیس قول دادم گفتم باغ خودم میکنم تمساح را نگه میدارم. نیم هکتار زمین موز بوده، موزه را خوشتم به خاطر گاندوها، اگر آب بکشم به موزه بیدم پس گاندوها کجا میرن؟
اقدامات او و حمایتهایش پای گردشگران را هم به این روستا باز کرد و بسیاری از گردشگران و فعالان محیط زیست انگیزهشان از سفر به این منطقه دیدن گاندوهای ملک شجره است. خانم شهرکی معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد چابهار.
ایشون الان هم یک در واقع بومگردی رو اونجا احداث کردن به همراه اعضای خانواده خودشون که خدمات شایسته رو داره میده و بسیاری از طبیعت دوستان به منطقه باغ و کلات سفر میکنن فقط برای دیدن اون فضایی که در واقع ایشون داره غذا میده به اون تمساها و با اون تمساها داره زندگی میکنه.
علاقه به این گونه منحصر به فرد از تمساها ریشه در کودکی بلوچ ها دارد و همین اعتقاد موجب شده یک گونه در معرض انقراض از حیات وحش ایران همچنان با وجود خشکسالی پی در پی زنده بماند. آقای حسینی معاون گردشگری منطقه آزاد چابهار:
از گونه های جانوری منحصر به فرد و خیلی با خلق و خوی مردم عجین شده و معتقدند که آبی که تمساح در اون زندگی میکنه آب پاک و مقدسیه. اعتقاد و باورهای قدیمی مردم بوده، به زبان معلی میشه گاندو، یعنی یه چیز کوچک دوست داشتنی. معمولا اینجا مادرها به فرزندهای خودشون میگن گاندو، یعنی یه چیز دوست داشتنی کوچولو.
پیرمرد بلوچ از حق آبه باغ موزش طرف نظر کرد تا رنگ زردی بر چهره طبیعت باهو کلات ننشیند. محیط زیست در این سالهای اخیر رقابت نابرابری را برای حفظ حق آبه خود آغاز کرده که البته در این رقابت بازنده اصلی بوده است.
3600 در شماره پیامک ماست. خداحافظ.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
بی برو برگشت.
سلام و روز بخیر. خیلی وقت همه جا صحبت از قوانین جدید چکاست، اما نگران نباشید. این قوانین کمک میکنه تا شما چکاتون راحت‌تر و در شرایط ایمنتری نقد بشه. این رو ما بی برو برگشت تضمین میکنیم. در چکای جدید اسم سامانه صیاد رو حتما و قطعا زیاد شنیدید، اما میدونید سامانه صیاد کجا و چطور کاربرد داره؟
خیلی اطلاعات ندارم، ولی فکر میکنم که در مورد همین دسته چک و یه قانون جدید تو چک یک کوچولو در مورد شنیده بودم، ولی اینکه حالا در مورد کم و کیفش و اینا نه، والا چیزی نمیدونم.
دقیقا اطلاع کافی ندارم، ولی میدونم که سامانه صیاد عبارت است از اینکه هر کسی که خواسته باشه چکی رو واگذار کنه یا چکی رو بگیره باید اطلاعاتش رو در این سامانه ثبت کنه.
سامانه صیاد مربوط به چک میشه فکر میکنم، حالا طبق قوانین جدید چک که قرار اجرا بشه فکر میکنم مربوط به رهگیری و پیگیری چک هست و یه مقدار فکر میکنم این قوانین سفت و سخت‌تر میکنه کارهای اجرایی چک رو، فکر میکنم در مجموع به نفع هم مشتریان هم کسایی که دارن چک رو جابجا میکنن توی جامعه در واقع به نفعشون هست.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
در قانون جدید چک اگه یه نفر چک کشید و بهتون داد ممکنه نتونید نقدش کنید، چون صادر کننده باید کد یکتای 16 رقمی روی چک و مبلغ و تاریخ و شناسه یا کد ملی دریافت کننده رو در سامانه صیاد ثبت کنه و کسی هم که چک رو میگیره حتما باید در سامانه صیاد کد یکتای چک رو وارد کنه و استعلام رو هم همونجا تایید کنه تا فرایند صدور چک کامل بشه. برای همین هم چکای کاغذی دیگه به تنهایی اعتباری ندارن. صادر کننده چک باید در اینترنت یا موبایل بانک بانکی که دست چکش رو از اونجا گرفته اطلاعات رو در سامانه صیاد وارد کنه، ولی دریافت کننده میتونه از درگاه هر بانکی که در اون حساب داره بره و در سامانه صیاد تایید رو انجام بده. اگر هم هر کدوم بخوان از طریق نرم‌افزارهای پرداخت وارد سامانه صیاد بشن، باید با سیم کارتی که به اسم خودشونه وارد بشن، کارت بانکیشون رو در نرم‌افزار ثبت کنن و بعد وارد سامانه بشن. فقط صادر کننده چک باید اطلاعات کارت اون بانکی رو وارد کنه که دست چکش رو صادر کرده، ولی دریافت کننده میتونه مشخصات هر کدوم از کارت‌های بانکیش رو که میخواد ثبت کنه.
به به، سلام آقا سامان، خوبی بابا؟ چه خبر؟ ممنونم اسخر آقا، راستش اومدم دوتا چک جدیدی رو که گفته بودین ازتون بگیرم. اتفاقا آماده شون کردم، بذار ببینم تو کدوم کشو گذاشتم. آها، بفرما. اسخر آقا، این که چک خودتون نیست.
آره، ولی نگران نباش بابا، نقد میشه.
نه، راستش به شما که اعتماد دارم.
پس چی؟
اما برای انتقالش باید حتما تو سامانه صیاد هم ثبت بشه.
سامانه صیاد دیگه چیه بابا؟ نکنه عیالوار شدی و ما رو دعوت نکردی ها؟ هنوز هیچی هم نشده کار ثبت و ضبط و ربطات هم که سپردی به عروس خانم.
این بابات نباید رفیق قدیمیشو واسه عروسی پسرش دعوت میکرد.
میگم سامان، چقدر اسماتونم به هم میاد. سامان دلداده و سامانه چیچی؟ آه صیاد. تو هم سیده شدی ناقلا.
اسخر آقا، از این خبرها نیست. اولا سامانه نه، سامانه. بعدشم این فقط یک اپ موبایله واسه تایید چکای جدید.
آدم از دست شما جوونا چی کار کنه که یه ریز سرتون تو گوشیه؟ آقا اعتبار چک به سبیل مرده، نه به چهار تا آب.
آب نه، اب. اصغر آقا اب، حالا خواهش میکنم قبول کنین.
باشه جوون، چی کار باز بکنم ها؟
خب الان شروع میکنیم. اول باید بریم توی اینترنت بانکی که شما به عنوان انتقال دهنده چک اونجا حساب دارید. بعد وارد سامانه صیاد بشید و حالا کد یکتای 16 رقمی روی چکای جدید رو وارد کنید. برام میخونین کدو؟
بله بله. 2 5 9. ای بابا من چشام درست نمیبینه بابا. بیا بیا بقیهشو خودت بخون.
بله چشم. آها اینم از کد. بعدش کد ملی من که زینف جدیدم رو باید ثبت کنیم.
خب ثبت کن دیگه بابا جان.
بله چشم، اینم که انجام شد. حالا من باید برم توی سامانه صیاد خودم رو این چک رو تایید کنم.
با همون اینترنت بانک من میری بابا؟
نه اسخر آقا، با اینترنت بانکی که خودم اونجا حساب دارم. اجازه بدین. خب اینم انجام شد، حالا چک بعدی رو بدین.
والا من از این به بعد به این سامانه چی بود؟
سامانه صیاد.
آه به همین بیشتر اعتماد دارم تا حتی به خود تو سامان.
درستش هم همین است آقا. این قانون برای ابتدای سال 1400 و اینجوری جلوی اشتباه و امکان کلاهبرداری تا حد زیادی گرفته میشه.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدن در بی برو برگشت.
فقط یک نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خدا حافظ.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک‌های جدید.
ایران را بشنوی.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 4. یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره تأمین شرایط و فعالسازی کلی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط می‌باشد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تاکید شده است؟ الف ماده 1، ب ماده 17، جیم ماده 8، دال ماده 9. لازم به ذکره که ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام خطاب به همه قواست و قوه مجریه یکی از بخش‌های مسئول اجرایی این سیاست هاست. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 3 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 3 گزینه ب یعنی اصل 124 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. دعوت میکنیم ما رو همراهی بفرمایید و در این لحظه برنامه نگین رو بشنوید.
نگین.
نگین.
نام‌آوران ایران زمین.
تدریس را با استفاده از گچ و تخته شروع می‌کرد و با معاینه بیماران در حضور دانشجویان ادامه می‌داد. اما هرگز به پایان نمی‌رساند. استاد از هر فرصتی برای آموزش بهره می‌برد و تا واپسین روزهای عمرش این روال را حفظ کرد. وقتی ناگزیر شد برای مداوای بیماری سرطان خود به خارج از کشور برود، پس از چندی برای یکی از آشنایان نامه نوشت و گفت: من گرچه با مرگ دست به گریبان هستم، اما مطالعه را ترک نکردم. دکتر محمد غریب، ناجی کودکان بیمار ایران، سرانجام در همان محل خدمت همیشگیش، مرکز طبی کودکان، جان به جان آفرین تسلیم کرد.
محمد غریب در تیر ماه سال 1288 در تهران متولد شد. خاندان او که اصالتی آشتیانی در استان مرکزی دارند، از دیرباز به خاندان علم و ادب شهرت داشتند. محمد غریب تحصیلات ابتدایی را در دبستان سیروس و متوسطه را در دارالفنون گذراند و در سال 1306 در زمره اولین گروه دانشجویان ایرانی که برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتند برای تحصیل پزشکی به این کشور اعزام شد و در سال 1314 نخستین ایرانی بود که توانست آزمون انترنی بیمارستان پاریس را با موفقیت پشت سر بگذارد.
ایشون در واقع سالهای سال در فرانسه و سایر کشورها دوره‌های اطفال دیدن، از اساتید به نام پاریس و سایر کشورها بودند.
دکتر غریب پس از مراجعت به ایران بخش اطفال را در بیمارستان امام خمینی که در آن زمان هزار تخت خوابی نامیده می‌شد راه اندازی کرد و همزمان به تدریس در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پرداخت. او با تألیف کتاب بیماری‌های کودکان خدمت شایانی در پیشرفت این رشته در ایران انجام داد و از دیگر اقدامات او بنیانگذاری اولین بیمارستان تخصصی کودکان یعنی بیمارستان مرکز طبی کودکان در تهران بود. این پزشک حاذق و متعهد سرانجام در سال 1353 در اثر بیماری در تهران درگذشت و پیکر او را در گورستان شیخان قم به خاک سپردند.
اگر خبردار می شد که یک نفر واقعا دستش به دکتر نمی رسه، پول نداره، خودش می رفت بالا سر اون بچه.
دکتر محمد غریب گرکان که می آمدن بیماران را رایگان ویزیت می کردن.
من از بعضی وقتا از کسایی اونجا خانوادش من یک از کسایی اونجا می پرسیدم، مثلا می گفتن که خیلی وقتا ایشون حتی زندگی روزمرهش رو کنار می داشت و به فکر مریض بود.
دکتر محمد غریب به واسطه فعالیت های فراوانش در زمینه درمان بیماری های کودکان، از جمله آموزش، راه اندازی بیمارستان و تألیف کتاب، به پدر طب کودکان ایران شهرت پیدا کرده است.
دکتر غریب در طول زندگی خود بارها مورد تشویق و تقدیر مجامع